اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در محضر منور و مبارک، در خدمت حکمت دیگری از حکم امیر المؤمنین امام علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه هستیم. خب حقیقتا یکی از میراث‌های گرانبهایی که در اختیار ما قرار گرفته است همین کلمات قصار امیر المؤمنین است. البته منحصر نیست به همین چند صد کلمه‌ای که در نهج البلاغه آمده، کما اینکه واضح است و همگان می‌دانند. کتاب دیگری که ما داریم قرر الحکم هست که واقعا اعجاب آوره، همانند نهج البلاغه. و انسان وقتی صدها حکمت امیرالمومنین رو اینجا مشاهده میکنه، انسان وقتی شما این کتاب رو دست میگیرید به خواندن همانند نهج البلاغه، دیگه نمیتونید زمین بگذارید، سخت انسان میشه میخواد زمین بگذاره. و یه ویژگی هم در کلمات قصار هست که در حتی خطبه ها و نامه ها نیست، چون در یک سخن کوتاهی یک مفهوم خیلی بلندی بیان شده و خیلی لذت بخشه، خیلی کوتاه آدم یه مطلب مهم میگیرش میاد. حقیقتا مصداق اتم و اکمل خیر الکلام ما قل و دل هستش. لذا گاهی مثلا شما یک خطبه رو که میخواد بخوانید، شاید یک صفحه ازش بخوانید و کنار بگذارید، اما وقتی حکم امیرالمؤمنین رو دست میگیرید به مطالعه، هرچی انسان میخوانه میبیند که نمیتونه زمین بذاره. واقعا نشدنی است. گاهی اوقات اگر شما مثلا شب انسان دست میگیرد این حکمت ها رو، مشغول مطالعه میشه، یک دوتاشو بخونه، مثلا یکی دوتاشو مطالعه کند که بعدم استراحت بکنه بخوابه. گاهی به خودش میاد من یک ساعت و نیمه داشته مطالعه میکرد اینها رو و حس نکرده، از بس شیرینه و از بس لذت بخشه. البته اگر انسان یه اونسی پیدا بکنه و این شیرین رو حس بکنه، حالا اشکال ندارد که اشاره بکنیم این جلسه. و اون این که بنده خاطرم میاد اوائل طلبگی در حجره‌ای که ما بودیم، خب این روال بود که ما روزانه بخشی از قرآن رو تلاوت بکنیم. این برای اون امر عادی بود، امر خاصی نبود. لکن یه همحجره‌ای داشتیم، ایشون علاوه بر این که روزانه قرآن رو تلاوت میکرد، روزی یک صفحه یا دو صفحه از نهج البلاغه هم تلاوت میکرد. خیلی برای ما جالب بود و من خودم آشنا نبودم با همچی کاری، سابقه همچی کاری نداشتم، کسی رو هم دور و برم ندیده بودم که این کار رو انجام بده. لذا خیلی برام جذاب بود که چطور مثلا یک کسی همچه کاری انجام بده. و خب ما هم ازشون یاد گرفتیم، البته حالا توفیق ایشون که نداشتیم ما، ولی به هر حال ما هم یاد گرفتیم که پس میشه نهج البلاغه هم آدم باش انس بگیره، همچون مثل قرآن که میخوانه نهج البلاغه هم بخوانه. البته طبیعتا با تدبر در معانی و دقت در معانی و تفکر و تعقل و اون مراحلی که حالا در قرآن هم وجود دارد، اونها طی بشه و انسان با تفکر، با تعقل، با تأنی، با تأمل و تدبر آیات رو، عبارات نهج البلاغه رو بخونه. حالا این عرض می‌کنم که اگر کلیت نهج البلاغه این ویژگی رو دارد، در کلمات قصار خیلی این جدی‌تر است. یعنی اصلا کارم آسان‌تره، چون از بس شیرینه، از بس لذت بخشه. حقیقتاً جام وجود انسان رو پر می‌کند از شهد معارف و حکمت‌های ناب و حقیقتا زمین گذارشتنی نیست. حالا امروز این حکمت هفتم رو رسیدیم که خیلی هم کوتاه هست و ما هم در توضیحش خیلی معطل نمی کنیم. و قال علیه السلام: الصدقه دواء منجح و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم. صدقه دواء نجات بخش است، یا صدقه داروی ثمر بخش و مفید است. این در باید صدقه هستش، صدقه دارای چنین ویژگی است. اولا بدانیم که صدقه منحصر نیست به اینکه انسان به کسی پولی بدهد، نه، از خود روایات استفاده می شود که مثلا تعلیم علم خودش یک صدقه است، انسان علم به دیگران بیاموزه این خودش صدقه است، یه سخن خوبی به اونها یاد بده، یک حکمتی به اونها بیاموزه، این خودش صدقه است. نصیحت و خیرخواهی که شما بکنید، موعظه‌ای که بکنید، اینا همه از مصادیق صدقه است. شما از اینها شروع بکنید تا امور دیگر، یعنی یه مقداری گسترده است، اون دایره صدقه گسترده است. هر نوع لطف و محبتی که انسان در حق دیگری انجام بدهد تحت معنای عام و گسترده صدقه قرار میگیره، گرچه صدقه به شکل خاص معمولاً به اون دهش‌های مالی اشاره دارد که انسان پولی به کسی بده، به فقیر، به شخص محتاج و نیازمند پولی بدهد، لکن در معنای عام و مطلقی که از خود روایات برداشت میشه و استفاده میشه، این سعه معنوی صدقه کاملاً قابل استفاده هستش. پس از صدقات و دواء منجه، صدقه دارو و دوایی ثمر بخش و شفا بخش هست. و اعمال العباد فی عاجلهم، عاجل با عین، نصب و اعینهم فی عاجلهم، کارهایی که بندگان خدا انجام میدهند در این دنیا، اینها در زندگی آخرت، در جهان آخرت، در پیش روی اونها قرار داره، در پیش چششون هست و اینها از جلوی چششون کنار نمیره، که مثقال ذره ای هم اگر باشد خیر یا شر، اینها رو خدا میبینه و اینها اگر یک مثقال خردلی باشد از کارهای خیر یا شر، اینها در نظام هستی گم نمیشه، فراموش نمیشه، از بین نمیره و اینها باقی میمونه. اگر هم ما درباره حبط عمل سخن میگیم که عمل خیری که حبط میشه، یا از اون سو درباره توبه سخن میگیم که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، انگاری گناهی انجام نداده است، اگر اونجا هم سخن میگیم، باز اون هم در واقع یک امر دیگری، یک فعل دیگری، یک کار دیگری آمده، خب کار قبلی رو از بین برده. مگر کار قبلی به خودی خود که گم نمیشه و از بین نمیره، الا اینکه یک کار بدی میاد، خب اون کار قبلی رو کنار میزنه و پاک میکنه، جایگزین اون میشه، موجب حبط عمل میشه، موجب میشه که اون عمل قبلی از بین بره، یا توبه میآید، عمل بد قبلی رو پاک میکنه و از بین میره. ولی به هر حال همه چیز عالم رو حساب و کتاب، همه چیز عالم روی حساب کتابه و چیزی در نظام هستی گم نمیشه و از بین نمیره. و فرمود و اعمال العباد فی عاجلهم نصب و اعینهم فی عاجلهم. این اگر به همین ظاهر روایت توجه بکنیم، خب درباره دنیا و آخرت هست، این هم شامل انسان، افراد انسان میشه، هم شامل جوامع میشه، لکن در خود همین دنیا هم عاجل و آجل رو میتونیم در نظر بگیریم. یعنی به هر حال وقتی انسان در یک فصلی زمین رو شخ میزنه، محصول یک دانه ها رو در زمین میکاره، به زمین رسیدگی میکنه، در فصل دیگری اینها رو درو میکنه. تو همین دنیا هم پس ما عاجل و آجل داریم، در فصلی کاشت هست، بعد از اون داشت هست و مرحله سوم برداشت هست. این کاش داشت برداشت فقط مربوط به قیامت نیست، در دنیا هم هست، از قضا در دنیا خیلی واضح تره. فلذا اون جوامعی که، اون مردمی که، اون امتهایی که تلاش میکنن، کوشش میکنن، در آینده اینها ماندگارتر هستن و سربلندتر هستن و بهرمندی بیشتری دارن. خداوند هم میفرمد کلن نمد و هاولاء و هاولاء من عطاء ربک، فرقی نمی کنه. من یرید العاجله عجلنا له ما نشاء. این کسی هم که عاجله رو بخواد به همین طرف، فرقی نمی کنه. لذا اگر در همین دنیا هم با همین چارچوب‌های مادی و دنیوی کسی تلاش بکنه و زحمت بکشه، خداوند تلاش او رو نادیده نمیگیره، گم نمیشه، منتها در همین دنیا اجرشو بهش میده، در همین دنیا. مثلا کسی که در دنیا تلاش میکنن برای رسیدن فقط به جایگاه‌های دنیوی، خب این احیانا تو این دنیا میتونه برسه، به شهرت میرسه، به پول میرسه، به مقام میرسه، به جایگاه‌هایی میرسه، این گم نمیشه، اینها گم نمیشه. اگر کسی هیچ نظر به آخرت ندارد، ایمانی ندارد، تمام دنیا و آخرتش از دید او همین زندگی محدود دنیوی است، خداوند رو عدالتی که دارد زحمات او رو از بین نمیبره، در همین دنیا به او میده، متاع قلیلی است، اما همین متاع قلیل رو به او میدهد و او سرگرمه در همین دنیا. ولی خب مؤمن رو خدا چون میخواد توجه او رو به سمت قیامت جلب بکنه، گاهی اوقات او رو در فشارها و سختی‌های قرار میده، او رو خیلی متمتع قرار نمیدهد نسبت متاع قلیل دنیا تا اینکه توجهش بیشتر به سمت آخرت جلب بشه. ولی به هر حال خلاصه عرضم این که هیچ عملی، تلاشی و فعالیتی در نظام هستی گم نمیشه، و اگر هم احیانا از حبط عمل سخن میگیم یا از توبه سخن میگیم که گناهان رو پاک میکنن، او هم در واقع باز در درون یک محاسبه و معادله اون اتفاق میفته و کاملا یک ضابطه و قانون خاصی برش حاکم هستش. از صدقت و دواء منجه و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.